أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه، به لطف خدای متعال به مدد امیر المؤمنین به شرح حکمت 344 نهج البلاغه رسیدیم. حکمتی که نسبت به بقیه حکمتها یک مقداری طولانی تر است و البته معنا و کلمات حضرت در این حکمت برای بسیاری از ما آشناست. در جای جای نهج البلاغه شبیه به این کلمات رو داریم، اگرچه که هر کدام قابل توجه و قابل تأمل است. و قال علیه السلام: معاشر الناس اتقوا الله فکم من مؤمل ما لا یبلغه و بان ما لا یسکنه و جامع ما سوف یترکه و لعله من باطل جمعه و من حق منعه الى آخر، که انشالله میخونم و محضر شما عزیزان نکاتی عرض خواهم کرد. حضرت سلام الله علیه ابتدا این حکمت فرمود: معاشر الناس اتقوا الله، آی مردم تقوای الهی رو رعایت کنید. خطاب حضرت به همه مردم هاست. آی مردم یعنی جمیع مردم، همه انسان ها، شما موظفید که تقوای الهی را رعایت کنید. خب خود این جمله، خود این کلام حضرت انصافا قابل توجه است. حضرت در این حکمت همگان را اشاره می دهد به تقوا، رعایت کردن تقوا، متقی شدن. و خب یکی از اصناف تقوا، یکی از اون بزنگاه های مهمی که تقوا در اونجا ظهور و بروز دارد، بحث پاک بودن انسان از جهت مالی است. دخل و خرج او حساب و کتابی داشته باشه، آرزوها کنترل شده باشه، درآمد پاک باشه و مصارف مؤمنانه باشه. لذا ابتداء حکمت در باب تقواست، معاشر الناس اتقوا الله است. ولی بعدن که میریم حضرت در باب مال و مسائل این چنینی حرف میزنه که اینها کاملا در یک راستا و در یک مسیر است. نکته ای که اینجا قابل توجه است، نوعا وقتی صحبت از تقوا می شود، یک جمله تا مطلب به ذهن انسان خطور می کنه. مطلب اول ابهام در معنای تقواست. حقیقت آن است که حتی مؤمنین، حتی کسانی که از جهت ایمانی در زمره مؤمنان حساب می شن، وقتی بحث تقوا مطرح میشه، کاملا نمود و ظهور برای اونها واضح نیست. چه عملی، کدام کاری، کدام اعتقادی به عنوان تقواست؟ یه ابهامی داریم که واقعا تقوا چیست؟ من اگر میخواهم متقی باشم چه کنم؟ و از اون طرف معمولا تقوا را انسان به امور مثبت ترجمه و تأویل میکنه. نماز بخوانم، روزه بگیرم، حج بروم، جهاد انجام بدم. یعنی همش طرف مثبت و ایجابی. ولی از کلام حضرت در حکمت 344 این دو نکته به نحوی ابطال میشود و خیلی دایره تقوا وسیع‌تر میشود. اولا حضرت تقوا را یک سلسله مطالب کاملا محسوس و ملموس و مستاقی می داند. حضرت در باب اعتقادات، در باب رفتار، اخلاق، اعمال، همه اینها میگه شما باید متقی باشید. و بعد انگشت می گذارد روی تقوا، میگه تقوا منظور من اینه، متقی بودن یعنی این. پس تقوا یک عنوان کلی و ذهنی نیست، بلکه نمود و بروز خارجی داره. ثانیاً این گونه نیست که تقوا فقط در جهت انجام دادن باشد، نماز خوندن و روزه گرفتن، بلکه بسیاری از تقواها در ترک است، در انجام ندادن است، در دست کشیدن، دزدی نکن، غیبت نکن، دروغ نگو، فلان مجلس شرکت نکن. یعنی خود این انجام ندادن ها، خود این سلب ها هم معنای عمیقی از تقوا رو داره. حالا حضرت در این حکمت، حکمت 344، همگان را توصیه می کند، بلکه امر می کند به متقی بودن، اون هم توده های مردم. نفرمود آی علما متقی باشید، آی هیئتی ها متقی باشید، آی امام حسینی ها، نه، فرمود معاشر الناس، همه باید در دایره ایمان و تقوا قرار بگیرید. ایمان و تقوا همگانی است، اولا ملموس است، محسوس است، ثانیا ترک کردنی است، خیلی وقت ها سالسن، باید دست از یک اموری بکشید. پس فرمود که معاشر الناس اتقوا الله، آی مردم همگان تقوای الهی رو رعایت کنید. بعد فرمود فکم من مؤمل ما لا یبلغه، چه بسیار افرادی بودند که آرزوهایی داشتند. مؤمل از عمل با الفه، یعنی آرزومند. چه بسیار افرادی که آرزومند بودند، آرزوهای عجیب و غریب داشتند، ولی خب ما لا یبلغه، به آرزوهاشون نرسیدند، فرصت نداشتند که به اون آرزوها برسند. و بانن ما لا یسکنه، بان از بنا کردنه. چه بسیار افرادی که خانه هایی ساختند، بنا کردند خانه های بلند و بالایی را، ولی ما لا یسکنه، هیچ وقت به آنها اجازه داده نشد در اون خانه ها سکونت پیدا کنند. و جامعن ما سوفه یترکو، و چه بسیار افرادی که جامع یعنی جمع کننده، پول جمع کردن، دنیا جمع کردن، سرمایه روی سرمایه تلمبار کردن، در حالی که ما سوفه یترکو، به زودی، خیلی زود، قبل از آن که فکرش را بکنن، این پول جمع آوری شده را میگذارند و از این دنیا میرن. حضرت فرمود خب اینها جلوی چشم شماست. من وقتی میگم متقی باشید، متقی همین است، کم من معمل ما لا یبلغه، چه بسیار شما در زندگی خودتون و اطرافیانتون دیدید کسانی که آرزومند بودند، ولی آرزوهای اونها عقیم شد، آرزوهای اونها دست نایافتنی بود، اصلا دوره و زمان و فرصت و امکان رسیدن به اونها نبود و خدا هم این اجازه را نمیدهد. متاسفانه یکی از خصلت‌های انسان آن است که آرزوهای طول و دراز برای خودش رقم میزنه، دست و پا میکنه. آرزوهای دست نایافتنی که عمر انسان، استعداد انسان و امکانات انسان اصلا برای او نیست، یعنی به پای او نمیرسه. من یه استعداد خاصی دارم، یه امکانات خاصی دارم، یه عمر محدودی دارم، آرزویی که من دارم با آن چیزی که الان در واقعیت دارم همخوانی ندارد. خب میرم تلاش میکنم، زحمت میکشم، نمیرسم، بعد افسرده میشم، بعد از خدا دلچرکین میشم، با خدا درگیر میشم. در حالی که اگر من آرزو هام رو دقیق و درست تنظیم می کردم، آرزوهای من طول و دراز نبود، متناسب با واقعیت ها بود، هم می رسیدم و لذت می بردم، هم اعتقاداتم خدشه بردار نبود. کم من مؤمل ما لا یبلغه، چه بسیار افرادی که آرزو داشتن ولی آرزوهایی که هرگز به اونها نرسیدن. و در بخش دوم همین جمله اولی که خوندم، حضرت دست میگذاره روی دو تا از این آرزوها. آرزوی اول ساخت و ساز، آرزوی اول خانه های آنچنانی، قصر های آنچنانی، و آرزوی دوم پول، مال، ثروت. حضرت فرمود خب شما محدودید، چرا آرزوهای بلند و بالا میکنید؟ بسیار بودند کسانی که آرزو کردند و آرزوها نتیجه نداد، بسیار بودند کسانی که و بان مالا یسکنو، خیلی ها بودند که ساختند، زحمت کشیدند، عرق ریختند، خانه ای ساختن که حالا مد نظرشون بود، خانه ای که فلان جای شهر باشد، گرانیتش اینطوری باشه، کابینتش اونطوری باشه، زحمت کشیدن، آبرو گذاشتن، عمر تلف کردن، ساختن، ولی وقتی که رسیدن اجازه استفاده کردن از اونها داده نشد، عمرشون برای ساختن صرف شد، ساختنی که به دست دیگران رسید، ساختنی که ثمره و بهره بهرش برای دیگران بود. حضرت فرمود این طور زندگی کردن همون زندگی آرزومندانه است، زندگی که سراسر آرزوست، واقعیت و حقیقت در او راه ندارد. و خب اگر کسی خواست متقی بشه، اگر کسی خواست که معاشر الناس اتقوا الله را در وجود خودش داشته باشه، باید در این بخش ها کار کنه، آرزوها کم بشه. این که من آرزوی ساخت و ساز فلان خانه تخیلی رو داشته باشم، از این مرکب آرزو پیاده بشم از اون طرف، و جام ان ما سوف یترکو، از این که هی فقط تلمبار کنم، پول جمع کنم، پول روی پول بگذارم، از این فکر، از این اندیشه، از این عمل دست بکشم. حضرت فرمود و جام ان ما سوف یترکو، چه بسیارن کسانی که پول جمع کردن، خیلی هم جمع کردن، سرمایه دار شدن، به اندازه یک بانک یا چند بانک به تنهایی پول داشتن، ولی سوفه یترکو، خیلی زود باید بگذارن و برن. عزیزان، اصل سرمایه داشتن بد نیست، دست جلوی دیگران دراز نکردن بد نیست، بلکه بسیار امر پسندیده است. آن چیزی که حضرت اینجا داره نهی میکنه این نیست که تو پول نداشته باش. چرا، پول داشته باش، زندگی خوبی داشته باش، آبرومندانه زندگی کن. آنچه حضرت از اون نهی میکند بی پروایی در جمع آوری مال است. بعضیا بی پروا هستن، اصلا براشون مهم نیست از چه جایی، به چه نحوی، با دادن چه امکاناتی، با دادن چه مبلغ و هزینه پول به دست میاد. یه وقتی انسان برای اینکه ماشینش تعمیر بشه پول میده، ماشینش تعمیر میشه، هزینه کرد، ماشینش درست شد، راحت زندگی میکنه. ولی یک نفر عمر میدهد که پول به دست بیاره، یک نفر عمر میدهد که به فلان بازی دست پیدا کنه. خب تو ضرر کردی دیگه، تو آنچه که سرمایه اصلی بود را خرج کردی تا یک کالای بی ارزش به دست بیاری. و جامع ما سوف یترکو، چه بسیارند کسانی که بی پروایی در جمع آوری مال دارند. خب آرزومندی در جمع کردن مال از اون اموری است که حضرت فرمود دست بکشید از او تا متقی بشید، تا عمر شما، زندگی شما زندگی متقیانه ای بشه. در روایات ما یک بحثی هست، یک سلسله روایاتی داریم که یکی دوتا نیست، تحت عنوان لیس منا، از ما نیست، لیس من شیعتنا. خب این روایات رو انسان اگر جمع آوری کنه نکات خیلی دقیقی داره. یک روایت از امام صادق سلام الله علیه هست، حضرت فرمود لیس من شیعتنا من ملک عشرت آلاف درهم الا من اعطا یمینا و شمالا و من قدام و خلف. شیعه ما نیست، امام صادق فرمود اگر کسی فکر میکنه شیعه ماست با این صفت، الکی میگه، اشتباه فکر میکنه. شیعه ما نیست اون کسی که 10,000 درهم پول تو دستشه. حالا شما مبلغ کثیر حساب کن، وضع مالیش خیلی خوبه، و او الا من اعطا یمینا و شمالا، شیعه ما نیست مگر اینکه چپ و راست انفاق کنه، در راه خدا خرج کنه، به هر کسی که محتاج بود، گرفتار بود، نیازمند بود، شرایط کمک کردن رو داشت پول بده. حضرت فرمود اگر ثروتمند خالی باشه، ثروتمندی که پول فقط جمع می کند ولی به دیگران نمی دهد، این لیس منا، این جزء ما نیست، اینو کنار بگذارید. حالا در ادامه روایت دیگری با همین مضمون عرض می کنم و اونجا توضیحات بیشتر. پس شیعه اهل بیت اون کسی است که پول دارد ولی دنبال جمع آوری نیست، دنبال حفظ نیست، دنبال تلمبار کردن نیست، دارد عطا می کند. و طبق آیه قرآن اگر کسی شکر نعمت رو به جا آورد، نعمت او قطعا افزون خواهد شد. حضرت در توضیح این که چرا از جمع آوری پول نهی کردن، چرا برحذر داشتن ما را از این کار، خود حضرت توضیح داد، فرمود و لعله من باطل جمعه و من حق منعه. چه بسا این انسان پول فراوان را، این سرمایه هنگفت را، من باطل جمعه، از راه باطل به دست آورد، و من حق منعه، و از پرداخت واجبات مالی امتناع کرد. از راه حرام به دست آورد، پرداخت حقوق واجب را هم منع کرد. اصابه حراما و احتمل بهی آساما. این آقا کسی است که از راه حرام به این پول رسیده و این آقا کسی است که بار سنگین گناه وزر و بال را به دوش خودش گذاشته. حضرت فرمود ما مشکلی با پولداری نداریم. شاید قبلا هم محضر شما عرض کردم خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر زندگی شخصیش رو نگاه کنیم، حضرت از جهت مالی وضع مالی خوبی داشت، زحمت کشیده بود، دسترنج خودش بود، ولی حضرت پول نگه نمی داشت، همه رو در راه خدا انفاق میکرد، وقف میکرد، به نیازمندها کمک میکرد. اصل پولداری بد نیست، البته به حد متوسط و متناسب. حضرت فرمود حالا اون چیزی که مشکل است و سخت است اینه، ولعله من باطل جمع، شاید این آقا پول رو از طریق باطل به دست آورده و من حق منع و در راه حق هم خرجش نمی کنه. مشکل آرزومندان دنیا طلب آن است که کیفیت جمع آوری برای اونها مهم نیست، میگن از هر راهی میخواد بیاد، و کیفیت خرج کردن هم برای اونها طبق دین و شریعت نیست، میگن از هر راهی میخواد بیاد، هر راهی که دلم بخواد مصرف میکنن، در حالی که دین و شریعت میگوید اگر تو میخواهی متقی بشی از اون راهی که من میگم باید به دست بیاوری، از اون راهی که در اون راهی که من میگم باید هزینه کنی. مشکل اینها اینه، یک، کسب مال از باطل و حرام. تمام مکاسب محرمه‌ای که در فقه آمده همینه، دزدی میکنه، گران فروشی میکنه، کسب مال از طریق قمار، اختلاس، هر چیزی که شما به ذهنتون برسه، این مالی است که از طریق حرام، از طریق باطل به دست آمد. حضرت فرمود خب اینجا که کسی متقی نمیشه، و اگر کسی خواست متقی بشه، با ایمان بشه، وقتی که گفتی متقی شو، او هی فکر نکنه خب متقی شدن یعنی چی؟ یعنی الان کدوم نماز رو بخونم؟ یعنی کدام دعایی که در مفاتیح آمده؟ نه برادر، آن چیزی که تو را متقی می کند حساب و کتاب مالی است. اگر در کار تجارتی دست در تجارت، در کسب، در کار، آن چیزی که تو را به تقوا می رساند اینه که مالت از راه حرام به دست نیارد، قش در معامله نکنی. یک بس این که مال از راه حلال به دست بیاد نه باطل. دوم فرمود مشکل دنیا طلبان آرزومند آن است که اینها حقوق واجب مالی را پرداخت نمی کنند. چطور ممکنه کسی که حقوق الهی را پرداخت نکرده این به مقام متقین برسه، این جایگاه بالا پیدا کنه؟ خمس از زکات از صدقه واجبی است، باید پرداخت کنه. عزیزان، پرداخت نکردن و حقوق مالی خودش یک مدل دزدی است، یک مدل نه، خود دزدی است بدون تعارف. کسی که حق الله رو پرداخت نمیکنه، کسی که خمس و زکات نمیده، هم حق امام را، هم حق مظلوم و مستضعف و فقیر رو بالا کشیده، اینم دزدیه دیگه. یک وقت از دیوار دیگران انسان بالا میره، یک وقت پولی که به او دادن به صورت امانت او را بر نمیگرداند. هیچ فرقی هم بین این دوتا نیست. خب حالا اگر کسی آمد و پول را بالا کشید، خیال نکنه این رفت که رفت، این گذشت که گذشت، نه، طبق فرمایشات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در همین حکمت ها فرمود اگر ظلم کردید این ظلم به خودتون برمیگرده. خیال نکن بگو من خوردم و بردم و کیف کردم، وای به حال کسانی که حقوق مالیشون رو پرداخت کردن، خمس دادند و زکات دادن، نه، اینطور نیست. این که انسان حق مالی را، حق واجب مالی را پرداخت نکنه، خسارتش رو میبینه. امام صادق فرمود خداوند در آسمان یه قطعه زمین هایی داره که معروفن در آسمان به نام بقاء منتقمه، اینها زمین های انتقام گیرن. خدا میگه مال مردم رو بالا کشیدی، حق خدا رو ندادی، حق فقیر رو ندادی، حالا این پول در راه بد مصرف میشه، میری یک جای سرمایه گذاری میکنی، این زمین از تو انتقام میکشه، همه پولی که در آورده بودی از بین میره. خب اگر تا اینجا بود مشکلی نبود، انسان میگفت من در دنیا پولی در آوردم، حالا یا استفاده کردم یا استفاده نکردم، از دستم رفت، نه خانی آمد و نه خانی رفت، نه شطوری آمد و نه شطوری رفت. مشکل آنجاست که اصابه حراما و احتمل بهی آساما، این آقا مرتکب حرام شد، حرامی که بار گناه به دوش او میگذارد. دیگه اینطور نیست که بگه من خب گناه کردم که کردم، خدا هم در دنیا انتقام گرفت، خدا هم این پول را از دست من کشید. نه، شما مرتکب حرام شدی، این حرام وزر و وبالش به گردن انسانه. اصابه حراما، او از راه حرام پول به دست آورد. و احتمل بهی آساما، این لفظ احتمله، احتمال خیلی لفظ دقیقی است. احتمال از حمل کردنه. انسان وقتی که میخواهد یک بار سنگین را به دوش بکشه چطوریه؟ چطور نفس نفس میزنه؟ چطور در زیر این بار سنگین زانو خم میکند؟ حضرت فرمود مال حرام اینطوری است، یک بار سنگینی به دوش شما میگذارن که راه نفس کشیدن نداشته باشی. این نیست که من حرامی مرتکب شدم، خدا هم در دنیا اون مال را از من گرفت یا نگرفت، پس من تسویه حساب شد. نه، ناپاکی مالی بار است به دوش انسان. احتمل بهی آساما، این اسم، یعنی اسم جمعش میشه آسام دیگه، گناهان، این به دوش انسان گذاشته میشه. این که امام امیر المؤمنین علیه السلام در نامه 31 به امام مجتبی فرمود و علم ان امامک طریقتن زا مسافتن بعیده و مشقتن شدیده، حسن جان بدان و آگاه باش پیش روی تو یک مسیر بسیار سخت با مشقت و صعب العبور است و انه لا قنا بکفی، و هیچ راهی نداری مگر اینکه وارد این مسیر بشی. وارد این مسیر بشوی با زاد و توشه مناسب و فراوان، مع خفت زهر، با کوله بار سبک. فلا تحملن علا زهرک فوق طاقتک، بار گناه به دوش خودت نگذار. گناه سنگین است، وزر و وبال است. گناه اگر به دوش تو آمد اونقدر سنگین است که نمیتوانی این مسیر صعب العبور قیامت را طی کنی، حتما زمین گیر میشه. یا در خطبه 204 فرمود ان امامکم عقبتن کعودا و منازل مخوفتن مهوله لابد من الورود علیها، پیش روی شما در قیامت گردنه هاست، گردنه های صعب العبور و سخت، راهی هم ندارید مگر اینکه وارد بشید، باید وارد اونجا بشید. خب چه خاکی به سر می کنید؟ شما پشتتون سنگین است و احتمل بهی آثاما، یک بار سنگینی از گناهان روی دوشتون گذاشتید. این بار سنگین چیست؟ مال را از چه راهی به دست آوردی؟ پاک بود یا نه؟ در مسیری که خدا گفته بود خرج کردی یا نه؟ از جهت مالی پاکیزگی داری؟ به تقوا به یقین رسیدی یا نه؟ اینها میشن اون گرفتار شدن یا آزاد شدنی که حضرت بیان کرد. بعد فرمود فباء بوزرهی و قدم علی ربهی آسفا لاحفا. این آقایی که طهارت مالی نداشت، این آقایی که مراقبت نکرد از خودش، این آقا با اب وزره، با اب معنای رجعه، این بر می گردد با وزر و وبال، وزر و وبالی که به گردن اوست، این آقا بر می گرده به سمت خدا، ولی نه مثل روز اول که پاک و پاکیزه بود، نه مثل روز اولی که خدا او را با یک فطرت نورانی الهی به دنیا آورده بود. فباء بوزره، این بر می گرده در حالی که همه وجودش وزر و وبال است، گرفتاری است. و قدم علی رب، وارد بر خدا میشه، قدم در محضر خدا میگذارد، ولی آسفا لاحفا، آسف از تأسف، یعنی پر از افسوس، پر از حسرت. لاحف به معنای اندوهگین و دلسوخته است. وارد بر خدا می شود در حالی که خودش فهمیده است چه خاکی به سرش شده. تمام وجودش افسوس، تمام وجوهش اندوه، ولی دیگه به درد نمی خوره. فباء بوزرهی و قدم علی ربهی آسفا لاحفا، او با وزر و وبالی که به گردنش است به سمت خدا بر می گردد و بر خدا وارد می شود در حالی که پر از افسوس و پر از اندوه است. چرا به این روزگار رسید؟ چرا اوضاعش این گونه شد؟ علتش این بود، آنجایی که باید
درست عمل نکرد، کم من مؤمل ما لا یبلغ، آرزوهاش رو مدیریت نکرد، بان ما لا یسکنه، تو ساخت و ساز که افتاد همه چیز رو فراموش کرد، جامع ما سوف یترکه، در پول در آوردن هیچ حلال و حرامی رو رعایت نکرد. خب این آقا دوشش سنگینه، کولبارش پر از گناه خواهد بود. عزیزان، خداوند عادل است، به کسی ظلم نمی کنه. اگر من روز قیامت دچار افسوس شدم، دچار یک حالتی شدم که اندوهگین و غصه ناکم، این همه اثر عمل خودمه. من در دنیا طوری عمل کردم که دیگران دلشون سوخت، دیگران نداشتن، نمیتوانستن، فقط افسوس خوردن، حسرت خوردن، ناراحت شدن. نمودش چیه؟ فردای قیامت همین افسوس، همین رنج، همین زحمت برای انسان خواهد بود. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه از جناب اویس قرنی نقل میکنه، میگه اویس میگفت ان حقوق الله لم تترک عند مسلم درهما. اگر انسان بخواد به واجبات شرعیش عمل کنه، اگر انسان بخواهد اون حقوق واجب مالی رو پرداخت کنه، یک درهم برای خودش باقی نمیمونه. مقصود آن است که اگر دیدید یک نفر پول روی پول تلمبار میکنه، فقط دنبال اینه که هی ازدیاد مال داشته باشه، این بویی از مسلمانی نبرده. چون مسلمان بالاخره حقوق واجبی به گردنش هست، این حقوق رو اگر پرداخت کنه دیگه ممکن نیست اینطور پول از پارو بالا بره. حضرت در یک جمله عجیب و غریب، در یک جمله ترسناک فرمود قد خسرت دنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین. چنین اشخاصی همونهایی هستند که دنیا و آخرتشون خسران بود. اینا در دنیا ساختند ولی استفاده نکردند، پول جمع کردند ولی لذتشون نبردند، در آخرت هم که وای به حالشون. ذالک هو الخسران المبین، به تعبیر قرآن کریم این همون خسران آشکاره، ضرر آشکار و واضح همین است، از این واضح تر نمی شود. چرا این ضرر ضرر آشکاری است؟ بالاخره در دنیا شاید یه عده‌ای باشن میگن آقا ما گناه میکنیم، ولی در دنیا بالاخره عیش و نوشی میبریم، 60 سال در دنیا هر کار بخوایم میکنیم، هر لذتی میخوایم میبریم، بعد میریم اون طرف. خب این هم خسارته، این هم خسارت مبینه. ولی این افرادی که حضرت در حکمت 344 داره بحث میکنه، فرمود اینا ساختند و ننشستند، جمع‌آوری کردند و خودشون از این پول نخوردند، استفاده نکردند. معلومه اینها خسران مبین دارند. اینا هم دنیاشون با بخل و حسادت و طمع و حرص گذشت، هیچ چیزی از داشته‌ها استفاده نکردند. قیامت هم که گرفتار همینن که تو که داشتی چرا درست مصرف نکردی؟ ما که به تو پول داده بودیم چرا این پول را در راه خدا، در راه خیر مصرف نکردی؟ اینها واقعا خسرت دنیا و الاخره و ذالک هو الخسران المبینن. اینها دنیا و آخرتشون خرابه، خسران و ضرر آشکار هم متوجه همین افراد است. در ذیل حکمت 344 دو سه تا نکته محضر شما عزیزان عرض می کنم. نکته اول، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار شریف از وجود نازنین امام رضا علیه السلام روایت نقل می کنه. راوی میگه سمعت الرضا، من در محضر امام رضا بودم، از امام هشتم شنیدم که فرمود لا یجتمع المال الا بخصال خمس. هیچ ممکن نیست آدم یک مبلغ هنگفتی بی حد و حسابی پول داشته باشه مگر اینکه یکی از این پنج خصلت را داشته باشه. یک، به بخل شدید، شدیداً بخیل باشه. آخه ممکن نیست تو انسان پولداری باشی، دست دهنده هم داشته باشی، ولی اینقدر سرمایه دار باشی. بالاخره پول باید کم بشه، از یک طرف بره، از یک طرف بیاد. به تعبیر شاعر، کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. اگر بخواد کسی کریم باشه و پولدار باشه، باید پول رو رد کنه. اینکه تو اونقدر زیاد پول داری، معلومه بخل داری. امام هشتم فرمود اکثر افرادی که پول دارن وضع مالشون خیلی خوبه، اینها کسانی هستند که دچار بخل شدیدن و عمل طویل، اینا دچار آرزوهای طول و درازن. اینا دست در جیب نمی کنن، خیرشون به کسی نمی رسه. چرا؟ چون میگن ما خودمون آرزومندیم، ما خودمون هزار برنامه داریم، اگر به فقیر بخوایم کمک کنیم دیگه به اون چیزهایی که نیاز داریم نخواهیم رسید. و حرص غالب، حرص بر تمام وجود اینها غلبه داره. و قطیعت الرحم، اینها به قوم و خویش و فک و فامیلشون رسیدگی نمی کنن. و ایثار الدنیا علی الاخره، اینها دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. امام رضا فرمود این پنج خصلت است که اگر آدم پولدار شد هی روز به روز افزوده میشه، کم هم نمیشه. انسان مؤمن از این طرف پول میدهد میرود، از اون طرف برکت میکنه برمیگرده. ولی انسان بخیل پول را رد نمی کند، مرداب است، هی تلمبار میکنه روی هم. حضرت فرمود علتش اینه، یا بخل داره، یا آرزو داره، یا حرص داره، این قطع رحم کرده، این دنیا رو بر آخرت ترجیح داده. من فقط همین یک جمله رو عرض کنم، هیچ خانواده ای، هیچ قوم و خویشی، هیچ طایفه ای نیست که در او 10 تا 20 تا بالاخره یه عده فقیر باشن. در متمول ترین خانواده من اینو به چشم دیدم، جای منبر دعوت میکردن منو، من میدیدم یک خانواده بود که باور بفرمایید از این 5-6 تا برادر و پدر و اینهایی که بودن واقعا به اندازه یک بانک خصوصی اینها پول داشتن، خیلی متمول. ولی در همین خانواده برادر بزرگی بود که محتاج نان شبش بود و اصلا هم تحویلش نمی گرفتن. خب علت چیست؟ تو که اینقدر پول داری و قطیعت رحم، برو به همین قوم و خویش نیازمندت کمک کن. ولی نمیره. امام هشتم فرمود لا یجتمع المال الا بخصال خمس، بخصال خمس. این 5 عامل است. تو در قوم و خویشت، همسایهات فقیر نداری، خب مقداری خرج کن. اگر کسی خواست به ایمان و تقوا برسد راهش اینه، انسان باید خرج کنه. انسان باید از یک طرف پول در بیاره، از اون طرف از بخشیدن و دست و دلبازی هیچ حراسی نداشته باشه. این روایت رو عرض کردم، خیلی روایت عجیبی است. بالا قبلا یه روایت خوندم خدمت شما، این مفصل ترشه. امام باقر علیه السلام فرمود انا لنحب الدنیا ولا نعطاها وهو خیر لنا. ما بالاخره دنیا رو دوست داریم، ما اهل بیت اینطوریم. اگر دنیا به ما داده بشه، اگر یه پولی داشته باشیم، بدمون نمیاد، خوشحالیم، میتونیم در راه خیر مصرف کنیم. البته میدانیم که دنیا نداشتن بهتره، میدانیم دنیا دردسرهای خاص خودش رو هم داره. بعد فرمود و ما اوتی عبد منها شیئا الا کان انقص لحظتا فی الاخره. هر کسی در دنیا مالدار شد، بهرش در آخرت کم میشه. یعنی بالاخره اونجا حساب و کتاب سخت‌تره و اتفاقا بسیاری از کسانی که پولدار میشن میلغزند در دنیا، رضا آخرتشون خراب میشه. حالا عرضم اینجاست، امام علیه السلام فرمود لیس من شیعتنا، آقا از شیعیان ما نیستن، اینها جزء ما نیستن، ما اینها رو به عنوان شیعه قرار قبول نداریم. من لهو معتعل، کسی که 100,000 پول داشته باشه. بعد فرمود ولا 50، نه 100,000 که زیاده، 50,000. باز حضرت اومد پایین ولا 40,000، 40,000. حضرت فرمود ولو شئت ان اقول 30,000 لقلت. من میترسم اگر بگم کسی که 30,000 درهم پول داره، این دیگه از دایره شیعه بودن خارجه. حضرت فرمودن نمیگم این رو، میترسم خیلیاتون خارج بشید. ولی اصل آن است که مؤمن مسلمان شیعه اینقدر. بعد حضرت فرمودن من هله ها، از پول حلال دارم میگم ها، کسی نگه خب ما که دزدی نکردیم که، پول خودمونه، پول حلاله. حضرت فرمود همون پول حلال رو چرا اینقدر داری؟ چرا کمک نمی کنی؟ مدرسه نمی سازی؟ مگر اوضاع اقتصادی رو نمی بینی؟ مگر بحث تولید مطرح نیست؟ چرا تلمبار کردی؟ حالا جالبه، در یک روایت دیگری داریم همین روایت هست، فقط یه اضافه هم داره. گویا راوی میپرسه آقا این 10,000، 40,000، 50,000ی که شما گفتید این درهم است یا دینار؟ 40,000 سکه طلا یا 40,000 سکه نقره؟ حضرت فرمود منظورم دراهم است، منظورم نقره است، یعنی 1/10. هر 10 نقره‌ای می شود 1 طلا. حضرت فرمود 30,000 نقره هم نداشته باشید که میشه 30,000 طلا. خب 3,000 طلا ببخشید. خب اینقدر حالا محاسبه کنیم، البته عددی است که به امروزه شاید زیاد باشه. من حساب کردم اگر هر درهمی را تقریبا سکه در زمان اهل بیت 2.5 گرم بوده، هر سکه مسکوک این تقریبا 2.5 گرم بوده، 30,000 درهم میشه 75,000 گرم نقره، یعنی 7.5 کیلو. اگر امروزه بخوایم حساب کنیم هر گرم نقره حدود 100,000 تومنه، میشه 7.5 میلیارد پول امروزی ما. اگر کسی ماشینی داشته باشه، خونه ای داشته باشه، بالاخره 7.5 میلیارد خیلی از افراد عادی هم دارن مجموع سرمایه زندگیشون. حضرت فرمود بیش از این دیگه نداشته باشید، بیش از این اگر دارید به فکر دیگران هم باشید، دیگه از دایره شیعه بودن آرام آرام انسان خارج میشه. اگر داریم باید انفاق و ایثار کنیم. نکته مهمی است که حضرت سلام الله علیه و همه ما آموزش میدهد. و اما نکته دوم، چه بسیار خانه هایی که صاحب اون در اون ساکن نشد. این جمله ایست که امیر علیه السلام فرمود و انصافا توجه به او شاید یه مقدار این دنیا زدگی ما رو کمتر کنه، یه مقدار شاید ما رو متوجه و متذکر قیامت و تقوا کنه. چقدر انسان سراغ داریم که ساختن، زحمت کشیدن، بهترین دکور، بهترین معمار، بهترین نقشه، بهترین جای شهر، قبل از آن که برسند و بخواهند استفاده کنند کارشون تمام شد، رفتند در قیامت، این خانه هم برای ورثه ماند ولی تبعات و آثار گردن اونهاست. یه جریانی رو محضر شما خیلی مختصر نقل میکنم. در ذیل آیه 6 تا 8 سوره مبارکه فجر یه جریانی در برخی کتب نقل شده. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. به یاد بیاور قوم عاد را، اونهایی که یک شهری ساختن که مثل او موجود نیست، مثل او آفریده نشده. مرحوم تبرسی در مجمع البیان در ذیل همین آیات این جریان بهشت شداد رو نقل میکنه. شداد حاکم و مستکبر و مغروری بود در زمان جناب هود. هود نبی رفت او رو دعوت به دین کرد، به او گفت اگر مؤمن بشی، اگر ایمان بیاوری، بهشت است و چنین است و چنان است. او از روی غرور و تکبر گفت این چیزهایی که تو از بهشت توصیف میکنی من در همین دنیا میسازم، ایمان چیه، قیامت چیه. شروع کرد به ساختن. سلطانی بود، حاکمی بود، سرمایه‌دار، دستور داد طلا و زمرد و نقره و یک شهری ساخت که ستونهای او از زبرجد بود، یک شهری ساخت که در و دیوار او با طلا و با سنگهای قیمتی تزئین شده بود، یک رودخانه از آب و یک رودخانه از شیر در او راه انداخته بود، درختهای آنچنانی، و خلاصه معروف شد به بهشت شداد. ولی قبل از آن که وارد این شهر بشود، به تعبیر امروزی ها بخواد بهره برداری کنه، بخواد روبان پاره کنه، عجل مهلتش نداد، کار او تمام شد. اتفاقا همین مرحوم تبرسی در روایت دیگری نقل میکنه، یه وقتی جناب اسرائیل خدمت رسول الله رسید، رسول مکرم فرمود که ای اسرائیل، آیا تا حالا شده در موقع گرفتن جان، قبض روح، دلت برای کسی بسوزه؟ گفت بله، من دو بار دلم سوخت. یک بار دریا طوفانی شده بود، یک قایقی در این دریا بود، در این قایق مادر بارداری بود، این مادر طوفان شد و کشتی در هم شکست و این اهل قایق غرق شدن. این مادر با چه زحمت و سختی و رنجی روی یک تکه چوب خودش رو به یک جزیره متروکه رسوند، همونجا او بچهش رو به دنیا آورد. خدا فرمود که اسرائیل، این زن را قبض روح کن، من خیلی دلم برای او سوخت، اینقدر زحمت کشیده بود و اینجوری از دنیا رفت. رسول مکرم فرمود خب جای دوم کجا بود که شما احساس ناراحتی کردی؟ گفت یک زمانی بود، یک شخصی بود، خواب بهشتی ساخت چنین و چنان با همین بهشت شداد، چه زحمت ها و چه رنج ها و چه هزینه ها تا یک بهشت دنیایی برای خودش دست و پا کنه. همین که سوار اسب شد، آمد وارد این باغ بشه، وارد این بهشت بشه، پا از روی زین اسب برداشت که به زمین بگذاره، خدا فرمود ای اسرائیل قبض روح کن. قبل از این که پا به زمین برسد قبض روح کردم. بعد اسرائیل عرض کرد یا رسول الله، این حاکم مستکبر ظالم همون بچه‌ای بود که در اون جزیره مادرش از دنیا رفت، این همون شداد بود. خدا او را تحت تکفل گرفت، بزرگش کرد، در یک جزیره متروکه آب و غذا به او داد، قوی شد، خودش را از اونجا نجات داد، آمد شهر، پادشاه شد، ولی در مقابل خدا ایستاد و خدا هم اینطور او رو زمین زد. عرضم اینه، انسانهای زیادی هستند که خانه‌هایی ساختند و در او ساکن نشدند. این عبرت است، این درس است برای ما که ما از آن چه داریم بهره‌مند بشیم، در راه خدا استفاده کنیم، مدام دنبال آرزوهای طولانی نباشیم. نکته آخر و جمله آخر، علی علیه السلام به ما آموخت در این حکمت، با صرف گفتن از تقوا و ایمان کسی متقی نمیشه. معاشر الناس اتقوا الله، آی مردم تقوا پیشه کنید. چطور؟ حضرت اینجا ملموس و محسوس برای ما بیان کرد، به مردم بگید آرزوها آخرشون چیه، بگید این آرزوهای طول و دراز ثمرشون چیه، اینا خودشون متقی میشن. به مردم بگید آن خانه هایی که زحمت ها برایش کشیده شد ولی طرف نتوانست یک ساعت در او آرام بگیره، اینو برای مردم بگید، نشون بدید، اسم ببرید، ببینید مردم هوشیار میشن یا نه. بگید چه افرادی بودن پولهای هنگفت جمع کردن ولی از او استفاده نکردن و فقط وزر و وبالش بگردن اینها مون. اینا رو برای مردم بگید، اتقوا الله ما معاشر الناس اتقوا الله حاصل میشه. ولی اینکه ما بگیم متقی باشید، خب سوال میپرسه متقی بودن چیست، چطور متقی بشم، از چه راهی متقی بشم. ما اگر راهکار نداشته باشیم طبیعتا اون هدف به نتیجه نخواهد رسید. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف یک بخشی برای مقدمه این حکمت بیان کرده که البته در بخشی از نهج البلاغه هم به صورت پراکنده آمده، دیگه فرصت گذشت و اون رو نمیخونیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.